أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب حکم تعلیقی بود. البته عرض کنم استصحاب تعلیقی اختصاص به استصحاب حکم ندارد، ولو فعلا بحث ما در استصحاب حکم تعلیقی است. اما گاهی استصحاب تعلیقی در موضوع احکام جاری می شود، مثل این که استصحاب کنیم که اگر قبلا نماز می خواندیم نماز ما نماز در نهار بود، استصحاب کنیم که الانم اگر نماز بخوانیم نماز ما در نهار است، که این استصحاب تعلیقی است در موضوعات تکوینیه که قطعا اصل مثبت هست و بعید است کسی قائل به جریان آن باشد. مانند این میماند که ما بگوییم اگر یک ساعت پیش تیر میانداختیم به این سمت زید کشته میشد، چون زید در اونجا بود. استصحاب میگوید الان هم اگر تیر بیندازیم به این سمت زید کشته میشود. نتیجه بگیریم، حالا که تیر انداختیم به این سمت پس زید کشته شده است و آثار قتل زید رو بار کنیم. این از اوزه انحاء اصل مثبت است، ولذا بزرگان ما استصحاب حکم تعلیقی را مطرح کردند و از مشهور نقل شده که قائل به جریان آن شدند. البته استصحاب حکم تعلیقی هم مراتبی دارد. گاهی در همین مثال عنب شارع میگوید العنب یحرم اذا غلا، یا العنب یحرم المغلی منه. این قدر متيقن از استصحاب حکم تعلیقی است. کسی که قائل است به جریان استصحاب حکم تعلیقی قدر متيقن همین جا هست که شارع تعلیق را در محمول اخذ کند. العنب یحرم اذا غلا، یا تعبیر العنب یحرم المغلی من هم مفادش همین هست کما سیأتی، که گفته می شود کما علیه سید الامام و سید الصدر، که خود یحرم و اذا غلا مجعول شرعی است، که موضوع این مجعول شرعی عنب هست. ولذا وقتی عنب ما در خارج دیدیم موجود است، صحیح است بگوییم این عنب همین الان دارای این حکم است. حکمش چیست؟ حکمش اینه که یحرم اذا غلا، یحرم المغلی من. مثل این که آب میگوییم حکمش این است که مطهر است، یعنی اذا، یعنی یتخر المتنجس اذا غسل به. این مثال قدر متيقن از قول به جریان استصحاب حکم تعلیقی است. مثال دوم، این که شارع بگوید العنب اذا غلا حرمه، اینجا هم چه بسا گفته می شود که خود این اذا غلا حرمه مفادش حکم تعلیقی است، مفادش همون حرمت علا تقدیر غلیان هست، حرمت مشروطه به غلیان هست. مثال سوم، اذا غل العنب حرمه، اذا غل العنب حرمه، این را هم چه بسا گفته می شود عرف برمی گرداند به این که عنب موضوع است، اذا غلا حرمه مفادش حرمت معلقه بر غلیان است، شارع با اذا غلا العنب حرمه اثبات کرده است که هر عنبی این حکم تعلیقی را دارد. ظاهر مشهور اینه که در همه این سه مثالی که زدیم استصحاب تعلیقی را قبول دارند و بین مفاد اینها فرقی نمی گذارند. مثال چهارم این است که شارع بگوید العنب المغلی حرامان، العنب المغلی حرامان قضیه حملیه است، ولیکن چه بسا گفته می شود که مفاد این قضیه حملیه معال این قضیه حملیه به قضیه شرطیه است، چون هر قضیه حقیقیه ای معالش به یک قضیه شرطیه است. النار حارتون یعنی اذا وجد النار فهی حارتون، العنب المغلی و حرامون یعنی اذا وجد العنب و وجد غلیانه فهو حرامون. گفته می شود که مفاد این جمله هم این است که عنب بعد از این که موجود شد این حکم را دارد که اذا وجد غلیانه فهو حرامون، حرمت معلقه بر وجود غلیان، این حکمی است برای هر عنبی. اذا وجد العنب و وجد غلیانه فهو حرام، این معالش به این است که اذا وجد العنب یثبت له الحرمه المعلقه على الغليان، و ان شئت قلت از هر موضوع مرکبی می شود انتزاع کرد این قضیه تعلیقی را که بعد از وجود جزء اول موضوع بگوییم اذا وجد الجزء الاخر ثبت الحکم، العالم العادل واجب الاکرام، زید عالم است ولی هنوز متاسفانه عادل نیست، عالم شد ولی آدم نشد. خب میگیم هازا ان صار عادلا وجب اکرامه، این قضیه تعلیقی انتظار می شود از العالم العادل واجب الاکرام، بعد از اینکه زید عالم شد میگیم العالم یا هازا ان وجد ان وجد ونزم الیه العداله وجب اکرامه. خب العالم العادل واجب الاکرام، العالم العادل موضوعش مرکب است از دو جز دیگر، عالم باشد و عادل باشد. میگیم عالم ان انزم الیه کونه عادلا وجب اکرامه. این قضیه تعلیقی مجعول به تبع شرعی است و گفته می شود که در استصحاب همین کافی است که مستصحب یا حکم شرعی و مجعول شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، و این قضیه تعلیقی مجعول به تبع شرعی است. شاره وقتی میگه العنب المغلی و حرامان به تبع جعل میشود این قضیه تعلیقیه که العنب ان انزم الیه الغلیان حرامه، پس هیچ فرقی با العنب و اذا غلا حرامه نمی کند، فقط العنب و اذا غلا حرامه مفاد مطابقی خطاب است، ولی در العنب المغلی و حرامان ما به نحو جعل انتزاعی و تبعی استفاده کردیم که العنب ان انزم الیه الغلیان حرامه. الماء مطهران از قبیل العنب و یحرم و اذا غلا هست، چون مطهران یعنی ان غسل به المتنجس طهره. مرحوم شیخ انصاری استصحاب رو در حکم تعلیقی جاری کرده، ولی ظاهرا به نحوی جاری کرده که اشکال استصحاب حکم تعلیقی پیش نیاد. استصحاب کرده سببیت الغلیان للحرمه، گفته است که ما میگیم الغلیان کان سببا لحرمت هذا العنب، بعد میگیم هذا العنب بعدما صار زبیبا استصحاب میکنیم که لا یزال غلیان سبب حرمت اوست، استصحاب بقای سببیت الغلیان للحرمه میکنیم. با این بیان اشکال استصحاب حکم تعلیقی را دیگه از دفع کرد. چرا؟ برای اینکه در استصحاب حکم تعلیقی گفته می شود شما می خواهید استصحاب کنید حرمت را، هنوز که حرمت موجود نیست. اذا غلا حرامه، هنوز که عنب غلیان پیدا نکرده است، پس هنوز حرمتی در کار نیست. استصحاب حرمت مواجه با این اشکال بود که می گفتن حرمت حالت سابقه متعقنه نداره، اگر غلیان پیدا کند عنب حرام می شود، حال که غلیان پیدا نکرده است عنب حرام نشده است، فعلا این عنب غیر مغلی است، حلال است، پس حرمتش وجود پیدا نکرد تا بگوییم یقینی الحدوث و مشکوک البقاء است، ولذا مرحوم شیخ عدول کرد استصحاب سببیت رو جاری کرد. مرحوم نائینی فرموده است که به نظر ما نه استصحاب حکم تعلیقی جاری است نه استصحاب سببیت جاری است. و این فرمایش مرحوم نائینی محور شده برای یک مسلک مشهور بین متأخرین که گفتن در مثال العنب و یحرم و اذا غلا ما نمی توانیم استصحاب کنیم نه حکم تعلیقی را، نه حرمت معلقه علی الغلیان را، و نه سببیت الغلیان للحرمه را. تا چه برسد؟ به اون مثالهای دیگر. برخی مثل صاحب عروه و صاحب مستمسک آمدن گزینش کردن، گفتن ما در مثال العنب المغلی و حرامون اشکال رو میپذیریم که استصحاب جاری نیست، نه استصحاب سببیت جاری است، سببیت الغلیان للحرمه، و نه استصحاب حرمت معلقه علی الغلیان جاری است، چون مجعول شارع حکم به نحو قضیه حملیه است. العنب المغلی حرامان اذا وجد العنب المغلی فهو حرامان، ما که عنب مغلی نداشتیم، شارع که انشا نکرد حرمت تعلیقی را، یک انتزاع عقلی بود، مجعول شرعی نیست. اما بقیه مثال ها درش استصحاب حکم تعلیقی جاری است. ما فعلا اشکال مرحوم نائینی رو عرض کنیم، چون اشکال اشکال دقیقی است، یعنی یک اشکالی است که مدققینی مثل مرحوم آقای خویی تسلیم شدن به این اشکال، و جواب از این اشکال آسان نیست. مرحوم نائینی فرموده است که قیود یا قیودی هستند که مربوط به متعلق الحکمند، یا قیودی هستند که مربوط به موضوع الحکم هستند. شق ثالث نداریم. اگر قید قیدیست که مولا فرض وجودش می کند و می گوید اگر موجود بشود حکم ثابت است، این می شود قید الموضوع، و اگر فرض وجودش نکند طلب کند ایجادش را یا طلب کند ترکش را در نواهی، این می شود قید متعلق. از این دو حال خارج نیست، یا قید قیدی است که حکم متوقف نیست بر وجود اون قید، بلکه حکم فعلی می شود و اقتضا می کند ایجاد اون قید را یا ترک اون قید را، این میشه قید متعلق. مثل سلم الطهاره، یا لا تسل مع القهقه، که طهارت قید متعلق است، یعنی وجوب صلات مع الطهاره تا توقف ندارد بر وجود طهارت و وضوء. این طور نیست که بگه اذا کنت متوضعاً فیجب علیک الصلاة، نخیر، بلکه وجوب نماز با طهارت فعلی است ولو شما متطهر نباشید. و این وجوب که فعلی است اقتضا می کند ایجاد کنید طهارت را. این میشه قید متعلق. و اگر قید قیدی است که ثبوت حکم متوقف بر تحقق آن قید است و شارع طلب نمی کند ایجاد اون قید را یا ترک اون قید را، می شود قید الموضوع، مثل ان استطعت فیجب علیک الحج، ان استطعت یجب علیک الحج. استطاعت چون سبب وجوب حج است، اینطور نیست که حج واجب بشود قبل از تحقق استطاعت و اقتضا کند تحصیل استطاعت را، پس استطاعت میشه قید موضوع. و ما شق ثالثی نداریم، یا قید قیدی است که مفروض الوجود است در مقام انشاء حکم، یعنی مولا میگوید اگر این قید موجود شد این حکم ثابت است، میشود قید الموضوع. و یا این قید مفروض الوجود نیست در مقام انشاء حکم، بلکه حکم مطلق است و قبل از وجود این قید هم ثابت می شود و اقتضا می کند این حکم ایجاد این قید را یا ترک این قید را، این قید می شود قید متعلق. شق ثالثی مطرح نیست و لذا اون قیود حکم، قیود حکم که در لسان خطاب قید الحکم هستند، مثل الانبا یهرما اذا غلا، این مربوط میشه به مقام خطاب و الا در مقام ثبوت محال است که از یکی از اون دو شق که مطرح شد خارج باشد، یا قید متعلق است یا قید موضوع. خب الانب و یهرم و اذا غلا که قید متعلق که نیست. چرا؟ یعنی که قید متعلق اونی بود که حکم فعلی است و اقتضا می کند ایجاد اون قید را یا ترک اون قید را. غلیان انب که اینطور نیست. غلیان انب چیزی نیست که شارع طلب کند ایجاد آن را یا ترک آن را. ولذا در خطاب ولو غلیان قید حکم هست، اما این نقش خطاب هست در مقام ثبوت جل لا محاله، این غلیان مفروض الوجود گرفته شده، یعنی اذا وجد الغلیان فیثبت الحرمه. الانب و یهرم و اذا غلا در مقام ثبوت جل مفروض الوجود گرفته شده. مفروض الوجود یعنی اگر موجود شد این حب ثابت است. الانب و یهرم و اذا غلا معناش این است که اگر انب موجود شد و غلیان او موجود شد حرمت ثابت است. این معنایش این است که قبل از وجود غلیان حرمت ثابت نیست. مرحوم نائینی فرموده است که استصحاب حکم تعلیقی مشکلش این است که ارکان استصحاب در او تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شما در حکم تعلیقی، میخواستید استصحاب کنید بقاء جعل را، که شارع یک زمانی جعل کرده بود العنب و یحرم و اذاغلا را، استصحاب بکنیم هنوزم جعلش باقی است. استصحاب بقاء جعل مشکل ندارد، چون یقین سابق به جعل داریم، ولی شک در بقاء جعل در موارد شک در نسخه، و ما که شک در نسخ نداریم تا استصحاب کنیم بقاء جعل را. ما شک در بقاء مجعول داریم، یعنی نمیدانیم که این عنب وقتی حالت زبیبیت پیدا کرد این حکمش باقی است یا باقی نیست. شک در بقاء جعل یا نسخ جعل که نداریم تا استصحاب کنیم بقاء جعل را، باید استصحاب کنیم بقاء مجعول را. خب مجعول یعنی حکم فعلی، قبل از غلیان عنب حرمت فعلیت ندارد، چون شارع گفت اذا وجد العنب و وجد غلیانه ثبتت الحرمه. قبل از غلیان عنب پس حرمت ثابت نیست، یقین سابق به حدوث حرمت نداریم، استصحاب کنیم چه چیزی را؟ ولذا ارکان استصحاب در استصحاب حکم تعلیقی تمام نیست. اما استصحاب سببیت، ایشان فرموده است که این اصل مثبت است. شما استصحاب می کنید سببیت الغلیان للحرمه را. سببیت الغلیان للحرمه چه اثری دارد؟ اگر نتوانید ثابت کنید حرمت بعد الغلیان را، یعنی وجود مسبب را، این اثر ندارد. پس باید اثبات کنید حرمت بعد الغلیان را. استصحاب بقاء و سببیت الغلیان للحرمه برای اثبات فعلیت حرمت بعد از غلیان، این اصل مثبت هست. این محصل فرمایش مرحوم نائینی است که ملخصش این شد که استصحاب حرمت یقین به حدوث ندارد. ما یقین به حدوث حرمت نداریم، چون غلیان قید موضوع حرمته. وقتی قید متعلق نشد میشود قید موضوع. قیود حکم لبن برمیگردد به قیود موضوع، یعنی مفروض الوجود گرفته شده است در مقام جعل حکم. شارع گفته است اگر موجود بشود این قیود حکم ثابت است. اگر عنب موجود بشود و غلیان عنب موجود بشود حرمت شرب ثابت است. پس قبل از غلیان حرمت شرب ثابت نیست، یقین به حدوث نداریم. و اگر بخواهید استصحاب کنید سببیت الغلیان للحرمه را، یا ملازمه بین غلیان و حرمت را، یقین سابق داریم. قبلا وقتی این کشمش انگور بود ملازمه بود بین غلیان او و حرمت، سببیت داشت غلیان او برای حرمت، ولیکن اثبات حرمت فعلیه این زبیب بعد الغلیان با این استصحاب بقاء سببیت یا بقاء ملازمه اصل مثبت خواهد بود. شما در امور تکوینیه استصحاب کنید بقاء و سببیت هاز از سم لقتل الانسان. این سم قبلن که فاسد نشده بود، کسی او رو میخورد در جا میمرد، اما این سم مشمول مرور زمان شد، گذاشتنش مدت ها گذشت، احتمال میدیم که دیگه خاصیت خودش رو از دست داده، سم ها هم تقلبی شده، زود خاصیتش رو از دست میده. ولی استثام میگه سببیت و هاز از سم لقتل انسان واقعیتون، آیا ثابت می کند اگر زید آن را خورد کشته شده است؟ خب اصل مثبت دیگه، سببیت موضوع هیچ اثری نیست، حرمت که مسببت موضوع اثر هست. شما میخواهید استحساب کنید بقای سببیت را، اثر مسبب رو بار کنید، خب این اصل مثبته. حالا این محصل فرمایش نائینی است. در اینجا مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول اینه که برخی مثل مرحوم آقای حکیم اشکال کردن به محقق نائینی، گفتن جناب محقق نائینی، شارع اگر بگه الانب و ازا غلا حرمه، یا بگه الانب و یحرمه ازا غلا، آقا شما میگید در مقام لب برمیگردد به این که الانب المغلی یا حرامان، غلیان که در مقام خطاب قید حکم بود در مقام لب قید موضوع است، یعنی الانب و یحرم و ازا غلا معالش به ان الانب المغلی و حرامان هست. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما در استصحاب تابع کیفیت خطاب هستیم. ما چه کار داریم به معال خطاب؟ مثلا ما اگر در دلیل داشتیم اذا وجد نهار و شهر رمضان وجب الصوم، خب استصحاب میگه که نهار شهر رمضان، یا اصلا اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم، استصحاب بقای شهر رمضان کردیم نسبت به روز سیوم، ثابت میکنیم وجوب صوم را. با اینکه معال اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم به این است که یجب الصوم فی شهر رمضان، اگر مولا میگفت یجب الصوم و شهر رمضان، استصحاب بقاء شهر رمضان ثابت نمیکرد که صوم امروز صوم شهر رمضان است، اصل مثبت بود. استصحاب زمان ثابت نمیکرد تقید الفعل و اتصاف الفعل را به زمان. استصحاب بقاء شهر رمضان در این روز سیوم ثابت نمیکند صوم امروز صوم شهر رمضان است، ولذا اگر مولا میگفت یجب صوم شهر رمضان، استصحاب بقاء شهر رمضان اثبات نمیکرد صوم شهر رمضان را. ولی وقتی شارع میگه اذا وجد شهر رمضان فیجب الصوم، ما میگیم اونی که واجب است طبیعی صوم است، استثناء میکنیم بقاء شهر رمضان را، اثبات میکنیم وجوب صوم را باید امروز روزه بگیریم. ولو معال اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم با معال یجب الصوم و شهر رمضان یکیست، معالش یکیست دیگر. خب اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم، خب این صوم مطلق است؟ وجب الصوم ولو در شوال؟ نه، تقید ذاتی پیدا می کند، تقید قهری پیدا می کند به صوم شهر رمضان. ولی مهم اینه که در خطاب قید صوم شهر رمضان نیامده است و این مهمه. ما چیکار داریم به معال خطاب؟ ما تابع مفاد خطاب هستیم. مثال دیگری ایشان میزند، میگوید اگر مولا میگفت اذا وجد ما اون کرن فی الحوز ففعل کذا، این فرق میکرد با اینکه بگه اذا کان ما اون حوزه کرن ففعل کذا. چطور؟ چون یکیش مفاد کانه تامست، یکیش مفاد کانه ناقصه است. دیروز این حوز آبش کر بود، امروز یک آبی هست تو این حوض، نمیدونیم همون آب دیروزی است یا اون آب دیروزی را کشیدن درخت ها را آبیاری کردن این آب جدید است. اگر موضوع باشه اذا کان ما اون کرن فی الحوض ففعل کذا، خب استصحاب کانه تامه جاری میکنیم، میگیم دیروز آب کر در حوض بود، استثاب میگه امروز هم آب کر در حوض هست. اما اگه موضوع باشه اذا کان ما الحوض کرن فتصدق، خب کانه ناقصه است، ما باید استثاب کانه ناقصه جاری کنیم. خب نمیتونیم بگیم هازل ما کان کرن، ما چه میدانیم؟ با اینکه معال اذا وجد الماء الکل فی الحوض معالش و لبش با اذا کان الماء الحوض کرن یکیست. چرا؟ برای اینکه مگر می شود آب حوض، آب کر در حوض باشد ولی این آب در حوض کر نباشد؟ مگر می شود آب کر در این حوض موجود باشد ولی این آب که الان در حوض است کر نباشد؟ نمی شود. معال یکیست اما موضوع خطاب که فرق کرد همین در کیفیت استصحاب تأثیر دارد. این مطالب آقای حکیم که واضحه، ارتباطش با مقام واضح نیست. ایشون میگه مقامم از این قبیله، ما چه کار داریم به این که معال العنب و یحرم و اذا غلا به العنب المغلی یا حرامون هست لبن. ما دنبال اینیم که مفاد این تو خطاب مختلف است و ما در استصحاب تابع اختلاف کیفیت مفاد خطاب هستیم. اگر میخوای بگی نه عرف از العنب و یحرم و اذا غلا استظهار میکند که العنب المغلی یا حرامون، یعنی از قضیه شرطیه قضیه حملیه را استظهار می کند، اینجا دیگر باید انگشتان تعجب رو به دهان بگیریم. کسی همچو استظهاری نمی کنه العنب و یحرم و اذا غلا، العنب و اذا غلا حرمه، مفادش جمله شرطیه است، ربطی به العنب المغلی و حرامون ندارد. ولذا استصحاب العنب و یحرم و اذا غلا العنب و اذا غلا حرمه استصحابش جاری است به عنوان استصحاب حکم تعلیقی. دقت بفرمایید، مرحوم آقای حکیم با اینکه شاگرد مرحوم نائی نیست اما کم من تلمیز که کم لطفی میکنه در حق مطالب استادش، مرحوم نائینی مطلبش دقیقه، میگه مقام ثبوت جعل، مقام ثبوت جعل العنب و یحرم و اذا غلا، این غلیان مفروض الوجود است. یعنی اذا وجد العنب و وجد غلیانه ثبتت الحرمه، برهان میاره بر این که در مقام ثبوت جعل این طور است. چون وقتی قید حکم بود یعنی مفروض الوجود است، یعنی اذا وجد الغلیان ثبتت الحرمه مثل ان استطعت فحجه، و وقتی اینجور شد خب اشکالش اینه که قبل از تحقق غلیان حرمت ثابت نیست تا استثاب بشود. ظهور خطاب بعد از این که ما مقام جعل رو کشف کردیم که ارزشی ندارد، ظهور خطاب برای کشف مقام جعله. خب مقام جعل رو کشف کردیم با برهان، استثابم به لحاظ حکم شرعیه که در مقام جعل با برهان یا ظهور اثبات شده جاری می شود. خب ما فهمیدیم الانب و یحرم و ازاغلین ازا وجد الانب و وجد غلیانه ثبتت الحرمه. این چه ربطی داره به اون مثالایی که شما زدید که اصلا در مقام ثبوت جعل شارع دو جور حکم جعل میکنه؟ شارع وقت میگه من در مقام ثبوت جعل میگم ازا وجد ما اون کرون فلحوز وجبت تصدق، در مقام ثبوت جعل مفاد کانه تامه رو موضوع قرار میدن، یا من میگه در مقام موضوع جعل مفاد کانه ناقصه رو موضوع قرار میدن. اینجا ثبوت جعل فرق میکنه. یا در ازا وجد شهر رمضان وجبت صوم، مقام ثبوت جعل فرق میکنه با صوم شهر رمضان. مهم و مراد از معال و لب، لب در مقام ثبوت جعل است نه نتائج. نه مقام جعل در اینجا ما با برهان مرحوم ناینی ثابت کردیم که ازا یحر ازا غل الانب حرمه از الانب یحرم و ازا غلا، یعنی ازا وجد غلیان الانب ثبتت الحرمه، پس قبل از غلیان انب حرمت ثابت نیست تا بخواییم استثابش کنیم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.